از این با خودشون میبرن، منابع تجربی زیاد با خودشون میبرن، منابع علمی زیاد با خودشون میبرن. من فارغ از این که اونها به چه صورتی میروند، میگم ما چه کاری کردیم که اینها مجبورن به هر صورتی برن. گاهی ما یک اظهار نظر ناپخته یک کسی، یک مدیری در کشور باعث این شرایط میشه، گاهی چشمنداز زندگی باعث این داستان ها میشه. به نظر من بیش از آن چیزی که به اونهایی که دارن میرن بپردازیم، باید به خودمون بپردازیم. ما چیکار داریم میکنیم که اینها با این حجم میرن؟ و اینی که پناهنده میشن که دیگه برای ما به نظر من خیلی خیلی عوارض سیاسی اجتماعی و فرهنگیش بیشتره و به خصوص رقت انگیزه. من اون کسی که با عزت میره از این کشور باز کمتر آزارم میده.
آمار وجود داره که
با ذلت میرن.
یه موضوع دیگه ای که حالا برخی ها مطرح میکنن بحث شبکه‌های اجتماعیه. برخی ها میگن که جدا از مثلا موضوعات و مشکلاتی که در کشور ما هست و باعث میشه که خیلی ها چشم‌اندازی رو مثلا چشم‌انداز مثبتی رو نبینن و میل به مهاجرت داشته باشن، بحث شبکه‌های اجتماعی مطرح میکنن که یک سبک زندگی رویایی رو از اون طرف براشون میسازه. من میخوام ببینم این رو چقدر شما موثر میدونید، اون تصویری که از زندگی در اون بر در این شبکه‌های اجتماعی به نمایش در میاد چقدر در تشویق افراد به مهاجرت موثره؟
من یه مصاحبه‌ای با بالای 150 نفر از کسانی که مهاجرت کردن به کشورهای دیگه‌ای کردم، از سطوح مختلفشون، یعنی از سطوح استاد دانشگاهی که اونجا هستن تا جوان نوجوانانی که الان برای تحصیلات از آغاز لیسانس میرن و گاهی بخشی هم از قبل از دیپلم میرن. عموم اینها جز دلتنگی های عمومی گرفتاری دیگری رو ابراز نکردن صادقانه، یعنی دلتنگی هایی که در نظام فرهنگی خودشون نیستن و غم و قصه ای که بیرون از فضای اجتماعی فرهنگی این کشور هستند. و واقعا اینها مسئله دیگه‌ای رو ابراز نکردن که ما اون رو به این شبکه‌های اجتماعی نسبت بدیم. رویایی بودنش میشه همون امنیتی که احساس امنیتی که اونجا دارن. من میگم احساس امنیت، نمیگم امنیت، میگم احساس امنیتی که اونجا دارن اون کشورها. خب بخش عمده ایشون هم دچار گرفتاری های متعدد میشن، این عموما روانی هن، ممکنن کار نباشد، کار خارج از شغلشون باشه و هر به هر دلیل، ولی فضای اجتماعی رو اونجا رو ترجیح میدن بر فضای اجتماعی که ما الان توش هستیم، ولی اون گرفتاری ها رو میپذیرن. مثل همین که فرض کن من مهاجرت کردم به تهران، 32 سال من تهرانم، همچنان دلم برای اون شهرستانم تنگ میشه، اصلا مریضم کرده، ولی فضای اینجا چی شده که من ترجیح بدم برای اونجا؟ برای اینکه فرصت ارتقا رو به من میده، فرصت یک زندگی رو در اون اندازه‌ای که بتونم برام قابل قبول باشه به میده و من مقایسه میکنم.
شما بحث انسداد اجتماعی رو توی این مسئله چطور میبینید؟ یعنی اینکه به هر حال افراد فکر میکنن نمیتونن جایگاه خودشون رو در جامعه ارتقا بدن. این چند تا مسئله دربارش وجود داره. برخی ها میگن که انسداد اجتماعی وجود نداره و کسایی بودن تو همین مملکت بدون پارتی، بدون مثلا داشتن رابطه خاصی، تونستن به یک جاهای بالایی برسن، تو همین مملکت هم دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، مشکلی هم ندارن. برخی ها میگن نه، انسداد اجتماعی وجود داره و افراد تحصیل کرده نمیتونن خودشون رو از به هر حال کانالهای سالم و مشخص جایگاهشون رو ارتقا بدن. من میخوام ببینم شما چطور میبینید؟
نگاه که ما شاخص داریم دیگه، نمیشه که انسداد اجتماعی رو حرف عمومی زد. شاخص داریم، نرخ بیکاری دخترانی در سن مثلا زیر 30 سال و تحصیل کرده بالای 52%، نرخ بیکاری جوانان پسر تحصیل کرده در سن شما که زیر 30 سال باشد فکر کنم بالای 43%. اینی که شاخصه انسداد اجتماعی، این نرخ بیکاری عدد بسیار بسیار بزرگ. بحثی مثل مستاجری و مالکیت بر مسکن، خوب حجم مستاجری تو همین مجموعه شهری تهران بالای 35-36%. نکته بعدم هزینه درآمد خانوار عموم جامعه ایران منفیه، بخصوص گروسنی شمایی که دارید کار میکنید به حدی درآمد ندارید که زندگیتون تامین بشه، یعنی هزینه درآمد زندگی منفیه.
اصلا عدم رضایتمندیه، درست سایدوش؟
این نگاه کنید، اینا شاخصهای واقعیه، شاخصهایی که اساساً بگیم ما انسداد اجتماعی هست یا نه. ولی این نافیه این نیست. بله بخشی از جوانان ملت ایران هم هستن، دارن زندگی میکنن. شما وقتی اشتغال رو توسعه ندادید به گونه ای که نرخ بیکاری شما بیاد زیر 5%، نمیشه بگید انسداد اجتماعی ندارم. شما وقتی نرخ مستاجریتون نیومده زیر یک عدد مثلا فرض کنید 10-12%، نمیشه بگید انسداد اجتماعی ندارم. وقتی شما هزینه مسکنتون 50% از درآمدتونه، اساسا نمیشه بگید انسداد اجتماعی نداره. وقتی باروری کشور میل به زیر 1 میکنه، نمیشه بگید انسداد اجتماعی نداره. به نظر من انسداد اجتماعی کامل وجود داره، ولی این کشور ظرفیت خروج از این انسداد رو دارد.
درست.
خب الان ما اون عددی که میره عدد ترسناکی هست که از این کشور میره، سالی 150-160 هزار نفری که برآورد میکنن، که شاید بیشتر از اینم باشه، ولی حجم زیادی از جوانان ما در این کشور باز هم هستند. اینها ما چه کار میخواد باید براشون بکنیم که توی اون کانال نیفتن؟ بله شبکه اجتماعی هم مشوق هست، به طور خیلی طبیعی مقایسه میکنند.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم همچنان با شما. در این نقد امروز همراه با دکتر اردشیر گراوند، کارشناس مسائل اجتماعی، دکتر خانی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی، و دکتر بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، علل و عوامل افزایش آمار مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور رو بررسی می‌کنیم. دوستان شنونده برنامه نقد امروز، موضوع امروز برنامه ما بررسی علل و عوامل افزایش آمار مهاجرت است و کارشناس محترم برنامه جناب آقای رضا فرخی در استودیو هستند. میهمان حضوری ما جناب آقای دکتر اردشیر گراوند، کارشناس علوم اجتماعی، و البته میهمانی که روی خط تلفن ما هستند و به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر بابایی سلام.
سلام علیکم. منم سلام از عزت دارم به معزن جدوانی و مهمان برنامه‌تون و ملت شریف ایران.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر.
سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، ما در خدمت شما هستیم.
یک موضوعی مطرح هست توی بحث مهاجرت. ما حالا با کارشناسان حاضر در استودیو و همچنین کارشناسانی که روی خط اومدن گفتگو کردیم. کارشناسان ما بر این باورن که این میل به مهاجرت در کشور به خاطر مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی مثل انسداد اجتماعی و تورم بالا و به هر حال مشکلات مختلف هست و بر این باورم هستن که تصویر رویایی از اون طرف وجود نداره و در واقع این مهاجرت جوانان عین آگاهیه و اونها وقتی میبینن که در داخل کشور شرایط لازم رو برای یک زندگی خوب ندارن، تصمیم میگیرن که مهاجرت کنن. من میخوام اول این شما این مسئله رو چطور میبینید و بعدم یک سوالی در ذهن خود من هست از شما به عنوان یک نماینده محترم مجلس، این که چقدر شما این بحث مهاجرت براتون دغدغه جدی هست؟
ببینید خدمت شما عرض بکنم، سوال اولتون اینجوری پاسخ بدم که اگر ما بحث مهاجرت رو یه وجهی بدونیم، به نظر من کار درستی انجام نمیدیم. خب مهاجرت یه عملی که در تمام دنیا جاری و ساری هست، یعنی اینجوری نیست که بعد کشور عزیزمون ایران اسلامی این بحث جدی باشه و در تمام دنیا تبادل انسان و در حقیقت تبادل افکار و اندیشه ها، نوع نگاهی که انسان ها میخوان برای زندگی بهتر تصمیم بگیرن، طبیعی است که همه جا جاری و ساری است. خود در کشور ما هم این بحث وجود داره، یه مقدار هم پررنگتر است نسبت به بعضی از کشورهایی که وجود داره. این میگه ما در بحث شاخصهای کشور دنیا ما کشور در حال توسعه هستیم، کشور توسعه یافته که نیستیم، که عموما مهاجرت ها از کشورهای کمتر توسعه یافته به سمت در حال توسعه و در حال توسعه به سمت کشورهای توسعه یافته است. این یه بحثیش که در تمام دنیا پذیرفته شده است، مثل که شما در داخل کشور از یک روستای دور افتاده میایید از یک روستای آبادی یا یه ده آبادی، دوباره ده آبادی یه مده اقنا شدی میایید به در حقیقت یه شهر آبادی و شهرم اقنا نشدی میایید خدمت شما از بکنم به مرکز استان، مرکز استان نشدی در نهایت میایید تهران پایتخت کشور. خب این دیگه این همین استانداردهای در حقیقت عامیانه‌ای که من عرض کردم این در تمام دنیا شاخص هست، چون انسان‌ها دوست دارن که بهترین زندگی رو داشته باشن. بالاخره تمام شاخص‌های انسان برتر وجود داشته باشن. ایرانی‌ها از نظر در حقیقت اون شاخص‌های انسان‌های برتر می‌شود گفت که دسته‌بندی‌های انسان‌های برتر که کشور ایرانی‌ها بهترین شاخص رو دارن، چون مزیت ایرانی‌ها بر اساس آیکیوی که دارن، در حقیقت ذهن هوشیاری که دارن، بعدش هم خدمت شما عرض بکنم میشود گفت که فرهنگ بالاتری دارن، مترقی ترن، تمدن بالایی دارن. بالاخره ایران، ایران بزرگ، ایرانی است که در طول تاریخ حتی قبل از اروپا و بالاخره آمریکا ایران بزرگ وجود داشت و داره. بنظر انسان ها به تاریخ خودشون نگاه میکنن، یه سری مسائل را برای خودشون تجزیه و تحلیل میکنن. طبیعی است که این بحثا بحثایی است که وجود داره. اما نکته ای که دوستان حالا یک نکته من داشتن دیدم عرض کردم، خب بالاخره کشور ما خب جز کشورهایی است که مخصوصا 30 سال اخیر مخصوصا بعد انقلاب یه منشوری رو در منطقه طراحی کرد. یعنی عقبه این کشور بر مدار انقلاب است که انقلاب دارای اهداف آرمانی است. خب طبیعی است که کشوری که میخواد در دقیقاً رقیب دو قطب صدا سرمایه‌داری و سوسیالیستی و در مقابل کشوری با فرهنگ اسلام و مبتنی بر عقلانیت و انقلاب شیعیان در دنیا، طبیعی است که خوب بلاغه رقابتی هم در سزل مثلث به وجود میاد. خب دنیا یه مقداری داره جنگ نابرابری رو هم در مقابل تفکر این گفتمان داره. طبیعی است که ارکان این جنگ ما هم هستیم دیگه، یعنی من نماینده مجلس، شهروند، دیگران.
آی دکتر ببخشید جسارتاً عرض میکنم، همین به هر حال بحثی که شما مطرح کردیم و من هم بهش باور دارم، ولی یه موضوعی هست، ما برای اینکه در این رقابت بمونیم و بتونیم به نوعی مبارزه کنیم یا حتی رقابت کنیم، نیاز به نیروی انسانی متخصص و با کیفیت داریم. ولی خب الان طبق آمارهایی که وجود داره، سرانه متوسط جهانی در مورد میل به مهاجرت 15%، ولی در مورد ایران 33%، و ما الان نیروی انسانی متخصصمون رو داریم از دست میدیم.
این آمار خیلی نمیشود که بچه اساسی هست که شما میفرمایید حتما درسته، من این آمار را ندیدم، ولی حتما آمار ما بیشتره. خب طبیعی هم از گفتم از کردم، یعنی یه سه ضعفایی در داخل ساختار در کشور وجود داره. یعنی ما در حوزه های استفاده از ظرفیت نخبگان در دقیقت پست های مدیریتیمون، در شاخص های توسعه کشورمون، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و همه پارامترهای توسعه ما، یه مقداری ما بی‌تدبیری‌های داریم. یعنی ما اینجوری نیست که ما اصلا بی‌عیب هستیم، نتوانستیم از ظرفیت نخبگان ما در تمام حوزه‌ها به نبع اصلا و با مزیت‌های بالایی که نخبگان دارن استفاده بکنیم. به عنوان مثال ما در بحث نظامی چقدر پیشرفت کردیم؟ چرا؟ دلیلش که ما به نخبگان در حوزه نظامی توجه کردیم. یعنی شما الان پیشرفت‌هایی که در رسته‌های نظامی چه در بحث سخت افزاری چه بحث نرم افزاری داشتیم، خب منوط به این است که ما از نخبگان داخلی کشور ما استفاده کردیم. خب اگه همین حوزه رو ما تعمیم بدیم به سایر حوزه، حوزه اقتصاد، حوزه سیاست، حوزه فرهنگ، اگر ما همون شاخص‌ها رو اینجا توجه بکنیم، طبیعی است که من مطمئن هستم که ما در یه متباز زمانی کوتاه مدت پیشرفت‌های روزافزونی خواهیم داشت. شاخص فنی و در حقیقت نگاه حرفه‌ای به مباحث مشاغل مختلف نداریم و همه حوزه‌ها اینجوریه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحتون. ما در استودیو همراه هستیم با کارشناس عزیزمون آقای گراوند، ایشون هم سوالی از شما دارند. بفرمایید آقای گراوند.
کارنامه سلام عرض می‌کنم خدمتتون. ارادتمندیم ان شاء الله، خداوند حفظتون کنه. من یه سوالی دارم، چون مجلس که شأنش کاملا معلومه و اینی که واقعا رکن رکین مدیریت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هست و قاعدتا باید چشم‌اندازی رو برای آینده کشور متصور باشد. نمیدونم عرض بنده رو تو پارت قبلی شنیدید یا نه، من سال 69 وارد همین دانشگاه تهران شدم. اون موقع مقاله اولی که داشتم می‌دادم در مورد مهاجرت همین نخبگان بود، ولی از اون سال تا الان همچنان وجود داره و همچنان ترکیبی و انباشتی داره بیشتر میشه و شاید بچه‌های من و شما هم یک روزی میل به رفتن از این کشور بکنن. شما چشم‌اندازی رو که واقعا در مجلس و در نظام وجود داره به گونه میبینید که این حجم از مهاجرت رو بتونه مدیریت بکنه و حداقل من و شما امیدوار باشیم که بچه هامون در این کشور میمانن و این چشمانداز چگونه است؟
ببینید ما توقع عزیزان را یه مقدار بالا هم بردیم. ببین شما استاد بنده هستید. الان نوع نگاهی که خدمت شما عرض بکنم مردم در همه سطوح به مسئولین دارن. من هم خود نمایندگان دارم. شما الان ببین یه بحث ساده ای که در کشور مبنای بی‌اعتمادی بدیم به نمایندگان مجلس دستور ادوار شده. بحث حقوق دستمزد نمایندگان مطرح، یعنی نمایندگانی که در کشور در صدای مختلف داشتن. هنوز ما نتوانستیم، یعنی خود دانشگاه هم کمک نکردن، رسانه کمک نکرد. دستور نمایندگان کیه؟ نمایندگان عین مردم هن، یعنی از متن مردم میان بالا. حالا برای ایشا یکی جریان سیاسی فلان حزب داشته باشه، فلان جریان داشته باشه، یکی جریان سیاسی ولی صرف نظر از این که چه اتفاقی افتاده باشه و چجوری اومدن مجلس اومدن، اینه که من برداشت من اینه که ما خود ماها میمیدارید دامن زدیم. شما الان ما هنوز یه بحث حقوق دستمزد نمایندگان میخوام جا بندازیم، والله ما با زیر 20 میلیون حقوق میگیریم، همه همین دانشگاه نمیپذیرن که ما زیر 20 میلیون حقوق میگیریم. مگه میشه بعد که آقا دانشگاه مجلس قبول نداشته باشه، رسانه قبول نداشته باشه، بعد تو این کشور میخواد تصمیمات نمایندگان مجلس تو این کشور جاری ساری باشه و مردم اعتماد بکنن؟
آی دکتر اگر خود نمایندگان بیان روی خط برای مردم توضیح بدن شاید مردم قانع بشن.
بارها اومدیم به این بارها اومدیم، من خود من صدها بار من اومدم، صدها بار صحبت کردیم. باز دوباره باز جالب رساله میبینی میگه واقعا شما 20 میلیون حقوق میگیری؟ بله ما ضعف در تمام ساختار داشتیم، حتی وزرای مملکت ما ببینید یک شاخصهایی که تو بعض تبعیض داریم، تبعیض مثلا بین مدیران، فرزندان مدیران و بعضی از ارکانی که بالاخره در کشور وجود داشتن با افراد عادی. ما خودمون واقعا شرمنده بسیاری از نخبگان دانشگاهی در فاتحات دانشگاه های معتبر میشیم که چرا اینا در رسته های مدیریتی نیستن. به عنوان مثال ما همین بحث سامندهی کاکان دولت رو داریم توی مملکت پیگیری میکنیم. علت این که در ساختار اداری مملکت دولت موضوع وجود نداره، تخصص جای بسیار مطار رو گرفته چی هست؟ خب ما آمدیم یه قانون رو در مجلس جازدان پیگیری میکنیم، جالبه هیچ کس با ما همکاری نمیکنه، خود رسانه با ما همکاری نمیکنه.
ما حتما قول میدیم که همکاری کنیم، تعارض
منافع وجود داره، خود دانشگاه با ما همکاری نمیکنه. ببین جالبه اونا که دانشگاه هستن و عبدالله خروجی یا اعضای تیمی دانشگاه هستن میان بالاتر کرسی های خدمت رسانی میان، یک بار این بساط رو جمع نمی کنه که ما کسی میخواد وارد دستگاه دولتی به عنوان معمن و پناهگاه مردم در روند توسعه کشور میخواد سرویس و خدمات بده، این فرد باید نخبه‌تری فرد بشه. در طول 30 سال اخیر روشنفکری رو تبلیغ میکردن، قانونگرایی رو تبلیغ میکردن، اونا بیشتر این را مثلا دامن زدن. خب ما الان
میگن
یه
چیزهایی
تو مجلس مطرح میکنیم، جامعه امرای مانی سبقو دارید که این مجلس بیاد زیر یه خمی یه سری بحثایی رو بگیری که دقیقت هم واقعا تا الان تبعیض ایجاد شده، بی‌تدبیری بوده، نمیدونم بعد روند قانونی نبوده، ساختار درست طراحی نشده. خب ما ها باید همه همپوشانی بکنیم. اون به همین خاطر اوایل انقلاب میگفتن که اول تعهد بعد تخصص، بعدا هم گفتم تعهد تخصص با هم. الان در یه مقطعی که یه جریان مثلا غیر مذهبی در کشور حاکم بوده صرفا گفتن نمیدونم تخصص.
انشالله در یکی از برنامه‌های نقد امروز به همین موضوعی که شما فرمودین میپردازیم و شما هم به عنوان مهمان برنامه حتما دعوت میکنیم. خیلی سپاسگزارم. خیلی لطف کردین.
ممنون، سپاسگزاریم از شما. البته آقای دکتر من این رو هم اینجا خدمت شنونده ها بگم که رادیو فرهنگ هر وقت تماس گرفته با نماینده های محترم نهایت همکاری رو داشتن و اینجا جا داره که از تک تکشون تشکر بکنیم. ممنونیم از شما جناب آقای دکتر بابای کارنامی بابت وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید.
خیلی ممنون،
با شما خداحافظی میکنم. گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای دکتر بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. دوستان همراه رادیو فرهنگ، شما شنونده برنامه نقد امروز با موضوع بررسی علل و عوامل افزایش آمار مهاجرت بودید. کارشناس محترم برنامه ما جناب آقای رضا فرخی در استودیو حضور دارند و جناب آقای دکتر اردشیر گراوند کارشناس علوم اجتماعی. میهمانان تلفنی ما جناب آقای دکتر خانی حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب آقای دکتر بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای فرخی در خدمت شما هستیم، خیلی کوتاه فقط در حد جمع‌بندی لطف می‌کنید.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما خانم یوسفی. به هر حال بحث مهاجرت بحثی که همچنان ادامه داره و امیدواریم که با تصمیم یک نقشه راه مشخص و در نظر گرفتن یک سری تمهیدات ما با کاهش مهاجرت در سالهای آینده به ویژه مهاجرت نخبگان روبرو باشیم. من هم با همه شنوندگان خداحافظی میکنم.
جناب آقای دکتر گراوند، اگر نکته‌ای هست کوتاه بفرمایید. خواهش
من این فضایی که مقدر میکنه رو فکر میکنم به راحتی قابلیت مدیریت داره. به هر تقدیر بالای کارنامی ما یک انقلاب کردیم، بعد از اون یک جنگ 8 ساله رو تحمل کردیم، بعد از اون یک اقداماتی مثل تجهیز خودمون به سلاح و به امکانات دفاعی کردیم و بعد از اون هم یک سری اقدامات کردیم که قاعدتا ما باید در منطقه حضور داشته باشیم. خب اینها هزینه داره. به طور طبیعی یک کشور بزرگی است. این کشور به قول آقای کارنامی به طور طبیعی میخواست استکبار ستیزی کند و سر پای خودش باشد و بماند. من ضمن این که اون نگرانی هایی رو که داشتم فکر میکنم ظرفیت تمدنی این کشور، ظرفیت اخلاقی این کشور، ظرفیت حتی پولی مالی این کشور و ظرفیت منابع طبیعی این کشور مثل نفت و گاز و معدن و هر آنچه هست و موقعیت استراتژیک این کشور این فرصت رو میتونه فراهم بکنه. علاوه بر این که اصلا مهاجرت رو به بیرون متوقف بکنیم، شاید خیلی از بچه‌هامون به این کشور برگردن و غیر از اون هم واقعش من خیلی ناامید نیستم. من همچنان فکر میکنم هممون باید تلاش بکنیم کشور رو تو مسیری بندازیم که این جوانانمون در این کشور بمانند و زندگی بکنند و با افتخار هم زندگی بکنند. امیدوارم گام دوم انقلاب این اتفاق بیفته و ما کشور رو برای بچه هامون امن و آرام بکنیم. من فکر میکنم اساسا با این حجم از تحصیل کردگی و با سوادی هم میتونیم یک انقلابی در رفتارهای اقتصادی اجتماعی فرهنگیمون بکنیم که بچه هامون کنارمون بمونن.
سپاسگزاریم از شما جناب دکتر اردشیر گراوند، کارشناس علوم اجتماعی. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما. خیلی متشکرم از دعوتتون.
ممنون و سپاسگزاریم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید و شنونده این شبکه رادیویی و این برنامه. امیدوارم که محصول تلاش همکاران من در این برنامه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار بگیره. تا نفت امروزی دیگر بدون.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ. ارزش قلب به عشق، ارزش سخن به صداقت، ارزش چشم به پاکی و ارزش دوست به وفاداری است.
چشمم گر سایه افکند دوست بر خاک ره گذارش آبی روان توان زد از شرم در حجابم ساقی تنت توفی کن باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توازد عزم کامرانی فالی بزن چو دانی یمکن که گوی فرصت در آن میان توان زد در آن میان توان زد برگ سرای سلطان ماییم و کهن دلغی ماییم و کهن دلغی کاتش برام توان زد گر دولت وصالش خواهد دری گشودن سرها بدین تخیل بر آستان توان زد بر جویبار چشمم گر سایه افکند دو بر خاک ره گذارش آبی روان توان زد از شرم در حجابم ساقی تلطفی کن باشد که